www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
بنویس بزرگی گفته است دو نقطه گیومه باز
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند
و دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت با شما صحبت خواهند کرد. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنند.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
خب ببینیم حالا من به عنوان گوینده چه اشتباهاتی میتونم داشته باشم که با انجام دادن اونها باعث بشم اون محتوای مورد نظر به درستی منتقل نشه. تأکید زیاد بر روی رفتار ما اثر پیام رو کاهش میده. وقتی که شما مثالهای بیهوده و بی استفاده ای رو استفاده می کنید، یا وقتی که بی خودی آرایش می کنید، بی خودی پیرایشش می کنید، بیش از حد لازم بهش می پردازید، اثر پیام رو میاره پایین. اجازه بدید باز هم در یک مثال غذایی این رو براتون مثال بزنم. تصور بکنید غذایی رو که شما میخواید خوب فراوری بکنید، از هر یک از ادویه ها باید به اندازه مورد نیاز بهش اضافه کرد. غذایی رو تصور بفرمایید که بیش از حد نرمال بهش ادویه بزنید. تصور بکنید خوراکی رو که بیش از حد مجاز بهش مثلا آرد اضافه بکنید. خب چی کار میکنه؟ مزه اصلی کار رو از بین میبره. پس یادمون باشه تأکید زیاد بر رفتار ظاهری اثر پیام ما رو کاهش میده. یعنی کم گوی و گزیده گوی چون در، یعنی یه چیزی که مخاطبت به راحتی متوجه بشه. نکات رو به گونه ای انتقال بدید که حتی یک کودکی که داره پایین ترین سطح فهم هم هست بتونه اون رو درک بکنه.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
زبان فارسی گرامی ترین و ارزنده ترین میراث ایرانیان است از زمان کهن تا کنون.
محمد محمدی از رادیو سلامت و این جمله مزن در کسی را با انگشت که نزنن درت را با مشت. منظور این جمله چی هست؟
من فکر میکنم که این ضرب المثل مشابه ضرب المثل یه سوزنده خودت بزن یه جوالجوز به دیگران باشه، که فکر میکنم این ضرب المثل خیلی بهتر از ضرب المثلی که شما فرمودید.
والله حقیقتش این ضرب المثل که من تولا اصلا نشنیدم. آخه یعنی چی که درو با انگشت بزنی یکی دیگه بیاد با مشت میزنه؟ یعنی منظورش مثلا آزار رسوندنه؟
نمیدونم واقعا چه دورانی کاربرد داشته، ولی به نظر من اگر ما دری رو محکم بکوبیم اون باعث آزار و اذیت میشه تا اینکه بخوایم آروم بکوبیم و مشکل ایجاد کنه.
ممنونم از همگی.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکر پاش زبانهای شکر ریز، به شیرین نکته های حالت انگیز. درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. درباره مثل امروز با شما گفتگو میکنیم که شکلهای امروزیش متنوع و حالا با الفاظ مختلفی گفته میشه. مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت. در سه بیتی از این شعر حکایت کوتاهی آمده که عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. خب اینجا تأکید بر این داره که هر بد و نیکی که به ما میرسه نتیجه عمل خوب یا بدی هست که خودمون انجام دادیم. اما در بیت بعد اشاره به این میکنه که اون نتیجه ممکنه به اندازه عمل بد یا نیک ما نباشه، ممکنه بسیار بیشتر و چند برابر اون باشه. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. این بیت پایانی به شکل‌های مختلف تغییر پیدا کرده تا به صورت‌هایی که امروز در زبان فارسی مردم به کار می‌برند به صورت ضرب المثل در آمده. انگشت رو به کوفتن در دیگران رنجه مکن، تا برای کوفتن در تو مشت را رنجه نکنند. تا برنامه دیگر و ضرب المثل دیگر، خدا نگهدار.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین، لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید. علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. می بایست یا باید، کاربرد درست این کجاست و چگونه؟ جمله ای رو در یک از کانال‌ها دیدم، می‌خونم. مدیران مدارس میبایست پس از اطمینان از اطلاع رسانی به دانش آموزان، همکاران و سرویس های مدارس، مدارس را تعطیل کنند. گذشته از اشکالات دیگهی که در این عبارت این جمله، کلمه میبایست برای زمان گذشته به کار میره، یعنی شما نمیتونین برای حال و آینده از میبایست استفاده کنین، بنابراین باید از باید استفاده کنین. یعنی بگیم مدیران مدارس باید پس از اطمینان تا انتهای جمله درست بنویسیم.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شد همه تو کیانه زیندان پارسی، زیندان پارسی.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
دوستان عزیز، ساعت 9:10 با برنامه افق روشن همراه ما باشید از رادیو سلام.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش
و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. امیدوار هستم که حال و احوالتون خوب باشه. در نهمین روز از تیر ماه سال 1400 در خدمت شماییم از طریق برنامه افق روشن با موضوع عدالت اجتماعی در برنامه هفتم توسعه. عدالت اجتماعی یعنی حقوق برابر برای همه مردم و پایداری بر این آرمان که همه افراد بشر باید بدون هیچ گونه تبعیضی از مزایای پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی بهره‌مند باشند و به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و مصالح عمومی را رعایت کنند. به زبان ساده‌تر، عدالت اجتماعی عبارت است از شناخت حقوق طبیعی و قراردادی که جامعه برای تمام افراد قائل است. رعایت عدالت اجتماعی از دیدگاه هر فردی از ضروری ترین امور به شمار میاد، به طوری که هیچ فردی از این موضوع غافل نیست و این موضوع رو انکار نمی کنه. با توجه به اهمیت عدالت اجتماعی، این موضوع در حال حاضر یکی از موضوعات کلیدی در کل دنیاست. پایان دادن به فقر، تبعیض نژادی، محرومیت و بیکاری یکی از چند موضوعی است که ضرورت داره در حوزه عدالت اجتماعی به اون پرداخت بیشتری داشته باشیم. و اما این موضوع رو فراموش نکنیم که عدالت اجتماعی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها در سال‌های گذشته در کشور ما بوده. امروز در افق روشن به طور خاص راجع به عدالت اجتماعی در برنامه هفتم توسعه صحبت خواهیم کرد.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
خیلی سپاسگزارم که شنونده برنامه افق روشن هستید. همانطور که خدمت شما عرض کردیم، راجع به عدالت اجتماعی در برنامه هفتم توسعه در برنامه افق روشن بیشتر صحبت خواهیم کرد. نگاهی خواهیم داشت به برنامه‌های گذشته، اینکه در برنامه‌های گذشته عدالت اجتماعی چگونه بوده، چه محورهایی بر اساس این موضوع در برنامه‌های گذشته دیده شده، چه چالش‌هایی وجود داره و چه نواقصی در برنامه‌های گذشته وجود داشته که امیدوار هستیم در برنامه هفتم توسعه این مسائل و مشکلات دیده نشه. پیرو موضوع مطرح شده در خدمت آقای دکتر علی پاشا میسمی، رئیس انجمن پزشکی اجتماعی کشور هستیم. آقای دکتر میسمی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به افق روشن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه‌تون، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. یک تعریف کلی خدمت شنوندگان ارائه کردم در خصوص عدالت اجتماعی. خب هر فردی و هر کارشناسی از منظر و دیدگاه خودش میتونه تحلیل و تعریفی از عدالت اجتماعی داشته باشه، به ویژه با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و همینطور اجتماعی اون کشور. تعریف و تعبیر شما از عدالت اجتماعی چیه؟
ببینید، اگر که ما بخوایم که از منظر فردی و افراد نگاه بکنیم، عدالت اجتماعی رو باید به این صورت تعریف بکنیم که دسترسی به امکانات و فرصت‌ها و شرایط و همینطور مسئولیتی که برای افراد در جامعه باید وجود داشته باشه در قبال قانون به خصوص، باید به صورت یکسان و برابر با توجه به ظرفیت‌هایی که هر فرد داره در نظر گرفته بشه. اما از اونجایی که جامعه ما و کشور ما کشور در حقیقت بزرگی هست و ظرفیت‌ها و ساختار در بخش‌های مختلف کشور متفاوت هستن، این موضوع باید در نظر گرفته بشه که عدالت اجتماعی به این مفهوم باید باشه که فارغ از در حقیقت محدودیت‌های قومیتی، جغرافیایی و یا دیگر مواردی که میتونه با توجه به شرایطی که در استان‌ها و یا مناطق مختلف کشور وجود داره و همینطور فاکتورهای جنسیتی که حالا در سطح فردی هم مطرح هستن، مجدداً این دسترسی و این در حقیقت تعهد و مسئولیت و این امکان بهره برداری از فرصت‌ها به صورت برابر وجود داشته باشه. چیزی که در نهایت باید منجر به این میشه که ما توسعه یافتگی رو در سطح کشور به صورت یک نواخت داشته باشیم، نه اینکه متمرکز در بخش‌های خاصی باشه، مثلا کلان شهرها و مراکز شهرهای بزرگ، که این منجر به آسیب‌های اجتماعی مشخصی من جمله مهاجرت و حاشیه‌نشینی و بقیه موارد خواهد شد، و از طرف دیگه هم در بین افراد احساس بکنن که اگر فرصتی در جامعه میتونه وجود داشته باشه، فرصت اقتصادی، فرصت آموزشی، فرصت شغلی و موارد مشابه اون، افراد به صورت برابر و بر اساس شایستگی‌های خودشون میتونن از اونها استفاده بکنن و در قبال مسئولیت‌هایی هم که دارن در برابر قانون همه با هم برابر هستن و استثنایی اینجا وجود نداره.
و اگر بخوام خیلی عینی صحبت کنی، وقتی صحبت از عدالت اجتماعی میشه، یعنی که من کار داشته باشم، شغل داشته باشم، درآمد مناسب داشته باشم، از خدمات بهداشتی و درمانی بهره مند باشم، دسترسی به خدمات آموزشی داشته باشم، پزشک به اندازه کافی در شهر و روستا و استان من وجود داشته باشه. اما اگه بخوایم خیلی عمیق‌تر این مسائل رو بررسی کنیم، متاسفانه در برخی از حوزه‌ها این عدالت اجتماعی وجود نداره. خب خیلی از استان‌های محروم ما دسترسی کافی به خدمات بهداشت درمانی و حتی آموزشی ندارن و بحث مهاجرت اینجا مطرح میشه. اما به طور کلی زیربنای تحقق عدالت اجتماعی در یک جامعه چیز؟ ممکنه که خب این پاسخ یک پاسخ کلی باشه و یا مفهومی باشه، تئوری باشه، اما میخواییم ملموستر برای ما توضیح بدین که زیربنای تحقق عدالت اجتماعی در یک جامعه رو به توسعه چه مسائل و مواردی میتونه باشه؟
ببینید، یه سری رویکردهای پایه و اساسی وجود داره که این برمیگرده به این که ما در حقیقت در تأمین منابع لازم برای توسعه بتونیم که عادلانه برخورد بکنیم، که افرادی که بسیار برخوردار هستن در جامعه، که خب امروزه در جامعه ما هم یه زیرگروهی از جامعه به این گروه بسیار برخوردار در حقیقت تعلق دارن، که توی شرایط و فرصت‌های مختلفی که پیش میاد، مثلا جهش‌های تورمی یا بقیه موارد، این زیرگروه خیلی خیلی بیشتر از بقیه جامعه بهره‌مند میشن، منتفع میشن و در حقیقت به میزان دارایی‌هاشون و منابعشون افسوده میشه، در مقابل کسانی که در زیرگروه‌های محروم هستن خیلی خیلی محدودتر ممکنه که این فرصت و امکان براشون وجود داشته باشه و حتی ممکنه که از نظر درآمدی و یا سطح طبقه اقتصادی اجتماعی افت و تنزل هم براشون اتفاق بیفته. در تأمین هزینه ها باید که به صورت عادلانه برخورد بشه و اون گروه های برخوردار باید سهم بیشتری رو برای توسعه بخش های کم برخوردار و افراد کم برخوردار پرداخت بکنن.
بله،
که این در حقیقت با نظام مالیاتی در حقیقت پویا و کاملا منطقی متناسب با میزان درآمد افراد باید باشه، که حتی این معضل و این مسئله در کشورهای پیشرفته هم مثلا ایالات متحده آمریکا وجود داشته، که خب یه زیرگروه هایی که درآمدهای خیلی بالا داشتن خودشون اذعان میکردن که ما از در حقیقت زیرگروه های طبقه کمتر داریم مالیات کمتری پرداخت میکنیم و این در حقیقت از نظر اخلاقی و از نظر عدالت اجتماعی خیلی قابل قبول نیست و خب متاسفانه تو اون جوامع این روند استمرار پیدا میکنه. اما کشورهایی که تونستن که توسعه یافتگی رو به صورت متناسب در همه بخش‌های جامعه خودشون مستقر بکنن، معمولاً از یک نظام پلکانی مالیاتی مشتمل بر عائدی بر درآمد و میزان در حقیقت عائدی سرمایه‌ای که برای افراد میتونه که در یک دوره زمانی مشخص وجود داشته باشه استفاده میکنن.
خب اگه بخوام مقایسه کنم با کشور خودمون، از این مواردی که شما فرمودید ما خیلی فاصله داریم.
بله.
مثلا این کشورها در واقع نتونستیم حرکت
بله.
کنیم.
اگرچه که خب بحث زیاد بوده در مجلس محترم، مثلا لوایح مربوطه و قوانین مربوطه بحث شده، اما متاسفانه با اون شرایط ایدئال فاصله داریم و خیلی از اوقات هم رویکردهایی که استفاده شده رویکردها برای گروه‌های خاص بوده، مثلا پزشکان، مثلا گروه‌های صنفی خاص، که این منجر به یک تقابل میشه، در صورتی که اگر که اون فرمولی که ما برای درآمد افراد تعریف میکنیم که چه میزانی باید مالیات پرداخت بکنن برای همه گروه‌های شغلی و همه افراد جامعه یکسان باشه، حالا برخی از گروه‌های شغلی که خدمات خطیرتری رو ارائه میکنن، اینها باید ملاحظاتی براشون در نظر گرفته بشه که انگیزه بیشتری برای ارائه اون خدمات رو داشته باشن. اون موقع تقابلی در جامعه اتفاق نمیفته، چرا که افراد میدونن که مثلا کسی که حالا خودش رو به عنوان شاغل معرفی نمیکنه اما با خرید و فروش و واسطه گری داره درآمد هنگفتی کسب میکنه، او هم باید که در حقیقت مالیات قابل توجهی رو پرداخت بکنه.
بله، مصداق بارز فقدان عدالت اجتماعی در توزیع منابع انرژی بوده که همواره هم در مجلس بحث شده، هم در هیئت دولت، و دولت توزیع ناعادلانه منابع انرژی و بی‌توجهی به دهک‌های پایین مصداق بارز عدالت اجتماعی بوده.
بله، این هم البته یک ظرافتی توش وجود داره. ببینید بالاخره مثلا بحث حمل و نقل و اینکه افراد از وسایل نقلی خودشون برای حمل و نقل استفاده می‌کنن و اینکه حمل و نقل چقدر می‌تونه تأثیر داشته باشه در قیمت تمام شده کالاها و خدمات، از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیره. درسته که واقعیت اینه که یه گروهی که بسیار برخوردار هستن، مثلا چند اتومبیل دارن و اتومبیل‌هاشون ممکنه که در حقیقت میزان مصارف بالاتری داشته باشه، حتی ممکنه که در یه خانواده افرادی که عضو اون خانواده هستن بیش از یک اتومبیل هم به صورت سرانه داشته باشن.
بله.
و اینطور به نظر میرسه که خب اینا دارن از این انرژی بیشتر استفاده میکنن. اما در مقایسه بعد ببینیم که رویکردی که ما داریم در نظر میگیریم برای اینکه مثلا افزایش قیمت حامل‌های انرژی رو مبنا قرار بدیم برای دستیابی به این عدالت، این چه تأثیری در روند کلی افزایش قیمت تمام شده خدمات و کالاها خواهد داشت و آیا در نهایت به نفع جامعه و گروه کم برخوردار خواهد بود، یا اینکه ممکنه که تبعات دیگری رو به همراه داشته باشه که خب تجاربی که ما تا الان داشتیم متاسفانه نشون داده که خیلی ما به اون اهداف نرسیدیم و بعد از مکانیزم‌ها و رویکردهای دیگری استفاده بشه. مثلا در کشورهای پیشرفته از این که افراد چند کیلومتر راه رو طی می‌کنن و به ازای میزان مسافتی که طی می‌کنن و با چه هدفی این رو طی می‌کنن، میزان مالیات هم بر خودرو و هم برای در حقیقت مصرف سوخت در نظر گرفته میشه که این منجر به تشویق افراد برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی برای کاهش میزان مالیات پرداختی هم خواهد شد. منتها باز اینجا هم باز یه ظرافتی وجود داره که ما زیرساخت‌های توسعه حمل و نقل عمومی رو به درستی دیده باشیم و منابعش رو تأمین کرده باشیم که بعد جامعه با این دوگانگی مواجه نشه که می‌خواد از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنه ولی این امکانات مثلا فراهم نیست.
خب باشه که شما فرمودین نمونه‌ای بود از تحقق عدالت اجتماعی و ظرافتی که در این زمینه مطرح میشه، اما اگر بخوایم که راجع به همه مسائل جز به جز صحبت کنیم فرصت زمانی بیشتری میطلبه، به ویژه در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و حمایت‌هایی که از گروه‌های مختلف میشه. همچنان در خدمت شما هستیم شنوندگان گرامی با موضوع عدالت اجتماعی در برنامه هفتم توسعه.
دستیابی به عدالت اجتماعی و ارتقای سلامت جامعه از جمله مهمترین اهداف و محورهای سیاست‌های توسعه‌ای در جوامع است. برابر دانستن افراد در دستیابی به خدمات و ایجاد فرصت‌های برابر در قالب توزیع امکانات و منابع می‌تواند زمینه مناسبی برای تحقق عدالت در جامعه باشد. دکتر وحید یزدی فیض‌آبادی، استاد سیاست‌گذاری سلامت و رئیس مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
تو حالت مرسوم و شناخته شده معمولا تامین اجتماعی شامل یک سری از حمایت نظیر از کار افتادگی، بازنشستگی، حوادث ناشی از کار، بیکاری غیر ارادی و بیماری و مواردی از این قبیله که معمولا مشمولان تحت پوشش با پرداخت حق بیمه و شرایط احرازی که دارن از این خدمات و حمایت‌های لازم میتونن بهره مند بشن. اما این مسئله نکته اصلیش اینه که این نظام تامین اجتماعی تکلاییه نمیتونه پاسخگوی نیازهای کل افراد جامعه باشه و معمولا ما برای تامین معیشت و تبعیت آن حفظ سلامت افراد بایستی یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه‌ای رو تأمین کنیم و طراحی بکنیم که طبیعتاً محل اصلی و گذرگاه اصلی کاهش فقر مطلق و نسبی تو جامعه میتونه توجه به حمایت‌ها و مساعدت‌های اجتماعی و توانمندسازی هدفمند برای اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر باشه که امروزه ما بهش میگیم نظام چند لایه تأمین اجتماعی. خب هر لایه یا سطح اونم پاسخگوی یکی از گروه‌ها یا چند تا از گروه‌ها و طبقات درآمدی جامعه است و بتونه نیازها و انتظارات روزافزون جامعه رو در حوزه تامین اجتماعی تامین بکنه. خب بچه مشترک همه این نظام‌های چند لایه تامین اجتماعی سه تا لایه اصلی حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی است.
احساس عدالت یکی از شاخص‌های اصلی رفاه اجتماعی در دنیای امروز است. دکتر وحید یزدی فیض‌آبادی، استاد سیاست‌گذاری سلامت و رئیس مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
نکته ای که مهمه در کشور ما هم در بحث استقرار نظام چند لایه تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی در ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه و همینطور ماده 81 برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده شده که بیاد این سیستم نظام چند لایه تامین اجتماعی رو در کشور استقرار بده و سه تا لایه رو درش تعریف بکنه که بحث مساعدت های اجتماعی با تمرکز بر توانمندسازی اقشار کم درآمد و نیازمند مثل کاریابی، مهارت آموزی، کاردرمانی و لایه دوم بیمه های پایه و بیمه های مکمل لایه سوم رو بیا تعریضی کنم.
تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارکات خدمات در حوزه سلامت با هدف تحقق عدالت اجتماعی از جمله مواردی است که در برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
توجه به عدالت اجتماعی یکی از جهت‌گیری‌های بودجه است. در این خصوص صحبت خواهم کرد با دکتر حبیب الله جباری، معاون امور برنامه‌ریزی و نظارت و آمایش سرزمینی سازمان برنامه و بودجه. آقای دکتر جباری سلام، روز شما بخیر.
عرض سلام دارم و خوشحالم در خدمت شما هستم و سلام عرض می‌کنم شنوندگانم.
خواهش میکنم. خب خدمت شنوندگان عرض کردم که توجه به عدالت اجتماعی از جهت‌گیری‌های بودجه است. هر سال بر اساس حالا تصمیمی که مجلس و دولت میگیرن بودجه‌هایی برای امور مختلف کشور تخصیص پیدا میکنه. خب به ویژه بحث اختصاص اعتبار برای مقابله با فقر، تخصیص اعتبار و بودجه یکی از مصادیق اصلی عدالت اجتماعی است که خب سازمان برنامه و بودجه در این زمینه میتونه مداخله بیشتری داشته باشه. آقای دکتر جباری، در حوزه عدالت اجتماعی به نظر شما بودجه هایی که تخصیص پیدا میکنه بر اساس حالا نوع فعالیت وزارتخونه ها و دستگاه های مختلف میتونه در واقع تعبیری باشه از عدالت اجتماعی؟ این بودجه ها و تخصیص اون میتونه عدالت اجتماعی رو در حوزه های مختلف در واقع برقرار کنه و آیا به تعبیر ما اشتباه است که بودجه میتونه در واقع رمز اصلی تحقق عدالت اجتماعی در زمینه های مختلف باشه؟
من واقعیت چند تا ملاحظه رو ابتدا میخواستم مطرح بکنم، ولی واقعیت اینه که آنچه که شما محدود کردین موضوع عدالت اجتماعی به بودجه رو لزوماً نمیتونه پوشش کاملی برای تحقق عدالت اجتماعی باشه. بودجه به برنامه‌ای وصل هست، یعنی بودجه میگیم سند سیاسی دولت هست یا دخل و خرج دولت رو برای یک سال تعیین میکنه. البته در یه افقی تلاش هست این رو دو سالانه یا حالا سالهای بیشتری بشه لحاظ کرد، ولی ما واقعیت اینه پشتبند این برنامه های پنج ساله یا برنامه سالانه ای داریم که بودجه رو هدایت میکنه.
بله.
که سند بسیار مهمی است که سیاست گذاری عمومی رو داره تعریف میکنه و دولت ها بر اساس بودجه تعیین میکنن که در سطح کشوری در سال چه اقدامات و چه فعالیت هایی رو خواهند داشت در راستای اهداف کلانی که دولت ها دارن، که این اهداف میتونه از قانون اساسی گرفته، سند چشمانداز و برنامه های پنج ساله تعریف شده باشه و در اونها لحاظ شده باشه. طبیعی است که بودجه یک ابزار مهمی است برای پیشبرد عدالت اجتماعی حالا این رو در سرفصل عزیزان دیگری با جزئیات میتونن به بحث و گفتگو یا در فضای دیگری بشه بحث و گفتگو گذاشت به جزئیات بودجه بشه پرداخت. ولی واقعیت اون روی کردی که بر بودجه حاکم هست خیلی روشن میکنه که ما چه مسیری رو برای عدالت اجتماعی طی میکنیم. من از این منظر یه ملاحظه‌ای رو وارد کنم در بحث بعدی بتونیم بیشتر بهش بپردازیم. واقعیت خیلی نگاه صرف مالی به موضوع عدالت اجتماعی شاید پاسخگو نباشه. ما باید قبل از همه روشن کنیم که عدالت اجتماعی که ما ازش صحبت میکنیم